سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمونو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا باهات راجع به رضایت مالی صحبت کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. مبحث امروزمونو با یه پست اینستا شروع کنم. چند روز پیش داشتم تو اینستا میچرخیدم که اتفاقی رسیدم به یه پست توی یه پیج فارسی که حدود 1,000,000 فالوور داره. موضوع پست چی بود؟ قانون 50-30-20. قانونی که اگه یادت باشه تو اپیزود قبلی راجبش صحبت کردیم. خب برام جالب شد. پستو بیشتر نگاه کردم و دیدم که توی چند خط یه توضیحاتی راجع به این قانون داده شده و گفته که چطور باید برای نیازها، خواسته ها و پسنداز برنامه ریزی کرد. پستش جالب بود، ولی از اون جالبتر کامنت های زیر پست بود. این پست حدود 450 تا کامنت داشت که از این تعداد شاید اگه اغراق نکنم میشد به تعداد انگشتای دست کامنت های رو پیدا کرد که فکر کرده بودن این ایده جالبیه و خوبه که انجامش بدن. بقیه کامنت ها چی بودن؟ شوخی، جوک و گاهی هم جدیه این حرف که شاید این ایده جالبی باشه، ولی نه واسه ایران. اینجا ایرانه و با این درآمد و هزینه ها این چیزا جواب نمیده. یه تعداد خیلی زیادی گفته بودن که همون اول ماه که پول دستشون میاد باید نصف بیشترشو بدن واسه قسط و وام و بدهی و الباقیم باید بدن واسه اجاره خونه و خرج خورد و خوراک. خیلی هم گفته بودن که نه تنها چیزی واسه شون نمیمونه که بخوان پسنداز کنن، بلکه دارن با حساب منفی زندگیشونو میگذرونن. یه تعدادی هم گفته بودن که برای پسنداز تو ایران باید شغل دوم و سوم داشت و کلی کامنت دیگه از این دست. با خوندن این کامنت ها اولین چیزی که احساس کردم این بود که واقعاً چقدر تو جامعهمون نیاز داریم تا راجع به این موضوعات آموزش ببینیم. چقدر نیاز داریم به مدیریت مالی شخصی توجه کنیم. ببین، من قبول دارم که احتمالاً قانون 50-30-20 واسه ایران جواب نمیده. واسه همینم پیشنهاد دادم اعداد رو یه مقدار تعدیل کنیم و باز در آخرم گفتم که هر کسی باید متناسب با شرایطش اعداد خودش رو به دست بیاره. ولی چیزی که من از تو کامنت ها متوجه شدم اینه که خیلی از افراد کلن برنامه ریزی و پسنداز و گذاشتن کنار رو میگن تو ایران نمیشه این کارو کرد. اما واقعیت اینه که اتفاقاً تو ایران باید بیشتر روی موضوع تمرکز کنیم. وقتی تورم بالاست و هزینه ها زیادن، وقتی درآمد عده زیادی از جامعه پایینه و کفاف هزینه هاشون رو نمیده، اینجاست که مدیریت مالی شخصی کاربرد پیدا میکنه. عین مدیریت زمان. مدیریت زمان مهمه چون زمان محدوده و ما هم کلی کار داریم برای انجام دادن. اگه اوقات فراغت زیاد داشته باشیم که خیلی دنبال مدیریت زمان نمیریم. وقتی میریم سراغ مدیریت زمان که کارامون زیاد باشن و ببینیم به همشون نمیتونیم برسیم. اونجاست که نیاز داریم برنامه ریزی کنیم، اولویت بندی کنیم، از یه سری کارا صرف نظر کنیم تا به کارهایی که برامون بیشتر مهمن برسیم. درسته؟ خب پولم همینه. چرا بهش به این چشم نگاه نمی کنیم؟ پول ما محدوده. محدود به درآمدی که داریم و از اون طرف نیازا و خواسته هامون زیاده که به همش نمیتونیم برسیم. پس باید برنامه ریزی داشته باشیم. باید برای هزینه هایی که میکنیم اولویت بندی داشته باشیم. باید از یه سری هزینه ها بگذریم تا بتونیم اون پولی که داریم و به مواردی اختصاص بدیم که اولویت دارن و بیشترین رضایت رو برای ما به همراه میارن. گفتم رضایت. به نظرت رضایت مالی چیه؟ یه تعریفی هست که میگه رضایت مالی حالتی از رضایته که ما زمانی که در حد توانمون زندگی میکنیم به دست میاریم. این یعنی وقتی به این درک برسیم که پول بیشتر برای ما خوشبختی نمیاره و در عوض رضایت واقعی وقتی به دست میاد که ما بلد باشیم تو زندگی که در حال حاضر داریم خوشحال باشیم، نظم داشته باشیم، سخاوتمند باشیم و قدردان چیزایی باشیم که داریم. میدونم الان احتمالاً از چیزی که گفتم خیلی خوشت نیومده. با خودت داری میگی بازم درس اخلاق، یا شایدم میگی بازم از اون حرفای کلیشه‌ای. قبول، اصلا حرف من کلیشه و درس اخلاق. ولی فکر میکنی چرا یه حرف کلیشه میشه؟ چرا یه موضوع دائم از آدمای مختلف گفته میشه؟ به نظرت دلیلش این نیست که اون حرف درستیه؟ ببین، بیا یه سرچ بکن تو اینترنت راجع به قناعت یا رضایت مالی. اون وقت ببین چقدر نتیجه جور و جور میاد از آدمای بزرگ و معروف. ایرانی و خارجی و قدیم و جدیدم نداره. از شاعر و فیلسوف گرفته تا بزرگان دینای مختلف تا آدمای موفق و ثروتمندای معروف. فرقی نمی کنه. اغلب یه حرفی میزنن. اگه بلد نباشیم از چیزی که داریم راضی باشیم، هر چقدرم ثروت، شهرت، مقام یا چیزای دیگه به دست بیاریم، بازم راضی و خوشحال نخواهیم بود. چرا؟ چون این چیزا سقف ندارن. اگه ندونیم که برامون چه چیزی کافیه، مثل کسی میشیم که متوجه نمیشه کی باید دست از غذا خوردن بکشه. همونطوری که با خوردن غذای زیاد میتونیم خودمونو بیمار کنیم، با خواسته های دائمی و عدم رضایتمونم میتونیم خودمونو مریض کنیم. ناراحتی این که چرا فلانی اون گوشی آخرین مدل رو داره و من ندارم. استراب این که باید قسط ماشین گرون قیمتم رو بدم در حالی که وقتی داشتم میخریدمش میدونستم توان پرداخت قسطاشو ندارم. بیش از اندازه کار کنم و از خانوادم دور باشم تا مثلا بتونم هزینه مسافرت یا تفریحی رو بدم که عکساشو تو اینستا بذارم تا بقیه ببینن و هزار مورد دیگه از این دست که به خاطر نشناختن توانایی و نیازای خودمون و فشارهای اجتماعی به وجود میاد. نتیجه این رفتارا میشه یه دور باطل. هرچی بیشتر خرید کنیم، بیشتر میخوایم و هرچی بیشتر بخوایم، به پول بیشتری نیاز داریم و هرچی به پول بیشتری نیاز داشته باشیم، در حالی که اون پولو نداریم، کمتر از وضعیت مالی خودمون راضی میشیم. ببین، بذار قبل از اینکه جلوتر بریم، اینو توضیح بدم که من وقتی میگم از شرایطمون رضایت داشته باشیم، اصلاً به این معنی نیست که از آرزوامون یا پیگیری اهدافمون دست بکشیم. اتفاقاً رضایت به ما این امکانو میده که تو زمان حال زندگی کنیم و وقتی به مراتب بالاتر رسیدیم، بیشتر قدردان و خوشحال از موقعیت جدیدمون باشیم. ما میتونیم در حالی که به سمت جلو حرکت میکنیم و تو جهت اهداف مالی خودمون میریم، از شرایط فعلیمون هم رضایت داشته باشیم. چون اگه بلد نباشیم از شرایط فعلیمون راضی باشیم و همیشه انتظاراتمون با گرفتن نتیجه بالاتر بره، اون وقت تلاش برای دستیابی به نتیجه نه فایده داره و نه منطقی به نظر میرسه. چرا؟ چون وقتی این روحیه رو داریم، هرچی بیشتر تلاش میکنیم، بازم همون احساس منفی قبل رو خواهیم داشت. وقتی پول بیشتر و خرید بیشتر جاه طلبی رو سریعتر از رضایتمندی جلو ببره، اون موقع شرایط میشه یه مسابقه دائمی که هیچ وقت قرار نیست تموم بشه و ما هم قرار نیست هیچ وقت جشن پیروزیمونو بگیریم. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
خب حالا که با رضایت مالی و اهمیتش آشنا شدیم، میخوام برات چند تا اقدام بگم که اجراشون میتونه کمک کنه به رضایت مالی برسیم یا رضایتی که در حال حاضر داریم رو افزایش بدیم. 1. خود ارزیابی صادقانه از وضعیت فعلی. برای این کار ما باید نعمتهایی که داریم رو بنویسیم، چون خیلی اوقات پیش میاد که تو مسیر زندگی خودمون رو متقاعد میکنیم که تو موقعیتی متفاوت از اون چیزی که واقعیت هستیم. پس لازمه تو این مرحله بیایم از نگاه منفی یا مثبت غیر واقعی به چیزایی که داریم دست برداریم و صادقانه وضعیت فعلیمون رو بررسی کنیم. این کار به ما بینشی میده که میتونیم باهاش اهدافمون رو تعیین کنیم و بتونیم رو حوزه‌های تمرکز کنیم که واقعاً باید روشون تمرکز بشه. 2. تعیین اهداف مالی. اهداف مالی یعنی اینکه یه چشم‌انداز روشن از اون چیزی که می‌خوایم به دست بیاریم داشته باشیم. داشتن هدف می‌تونه بهمون کمک کنه با انگیزه و متمرکز بمونیم. اگه هدف نداشته باشیم، چجوری متوجه بشیم کی موفق شدیم و برای موفقیتمون جشن بگیریم؟ پس داشتن هدف خیلی مهمه. اونم هدفی که مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری، دستیابی و مرتبط باشه و تو زمان مشخصی هم بشه بهش رسید. 3. تمرین انضباط مالی. انضباط مالی همون ابزاریه که میتونیم باهاش به اهداف تعیین شدهمون برسیم. اگه در حال حاضر برای رسیدن به رضایت تو زندگی دائم در تلاشیم و بازم بهش نمیرسیم، شاید دلیلش اینه که انضباط مالی درستی نداریم. درباره نظم و برنامه ریزی و ضرورت اون تو اپیزود قبلی و اول این اپیزود صحبت کردم. چیزی که دوباره میخوام بهش اینجا اشاره کنم اینه که اگه میخوایم منضبط تر باشیم، باید زمان بگذاریم و نقاط ضعفمون رو بشناسیم. باید جلوی وسوسه هامون رو بگیریم و هدفمون رو این بذاریم که هر روز یه خورده بهتر و با برنامه تر تو مسیر اهدافمون حرکت کنیم. 4. مقایسه نکردن خودمون با دیگران. چرا اینو میگم؟ چون هرچی زمان بیشتری رو صرف مقایسه زندگی خودمون با زندگی دیگران بکنیم، احساس رضایت کمتری خواهیم داشت. ببین، همیشه یه نفر هست که ماشینش از ما بهتره، خونش از ما بزرگتره، مسافرت‌های بیشتر و باحالتری میره، لباسای گرون قیمتتری میپوشه و این لیست همین جوری میتونه ادامه پیدا کنه. این چیزا نباید برامون مهم باشه. یه سری از این افرادی که میبینیم به نظر پول دارن، واقعاً پول آنچنانی ندارن و با قسط و بدهی ظاهر قضیه رو حفظ کردن. خیلی‌ها دارن فراتر از توان خودشون زندگی میکنن و همینم براشون کلی استرس و مشکل به وجود میاره. زندگی ما زندگی خودمونه. دلیلی نداره تصمیماتی که دیگران میگیرن باعث تغییر تو زندگی من و تو بشه و فشار روانی اضافی رومون وارد بکنه. 5. ساده زندگی کردن با امکانات موجود. آیا واقعا لازمه ماشینی که الان داریم رو عوض کنیم؟ از پس هزینه های ماشین جدید برمیاییم؟ آیا واقعا لازم داریم یه جفت کفش جدید بخریم؟ حتی اگه از پس هزینه هامون برمیاییم، آیا به نفعمونه که این پولو خرج کنیم؟ آیا از همه وسایلی که تو کمد شلوغمون داریم استفاده میکنیم؟ اگه جواب منفیه، به نظرت بهتر نیست بیشتر روی پسنداز یا سرمایه گذاریمون تمرکز کنیم تا خرید لوازمی که توان پرداختشون رو نداریم یا اصلا لازمشون نداریم؟ بهتر نیست لوازم غیر ضروری رو کنار بذاریم و ساده تر و راحت تر زندگی کنیم؟ احتمالاً تو هم تجربه کردی. هرچقدر پسنداز و پول تو جیبمون بیشتر بوده، هرچقدر دور و برمون وسایل کمتر و خلوتتری بوده، استرسمون هم کمتر بوده و شادتر بودیم. پس با این اوصاف بهتر نیست پولمونو صرف چیزای اضافی و غیر ضروری نکنیم و به جاش تو مسیر بهتری ازش استفاده کنیم. 6. تسویه یا کاهش بدهی. به طرز عجیبی بدهکار بودن روی رضایت مالی تأثیر داره. این حس که از پس زندگی بر نمیاییم و این فشار که باید دائم قسط بدیم میتونه به شدت رضایت مالی ما رو پایین بیاره. بنابراین اگه میخوایم تو امور مالی رضایت داشته باشیم، باید تمام تلاش خودمونو بکنیم تا بدهیامونو صاف کنیم یا حداقل به کمترین میزان ممکن برسونیم. این بدهی شامل همه چیز میشه، از پولی که دستی گرفتیم، از دوست و آشنا تا وام و چیزای دیگه. میدونم کار سختیه، ولی باور کن خیلی تأثیر گذاره. 7. بالا بردن سواد مالی. اگه نتونیم امور مالی رو درک کنیم، نمیتونیم اونو درست مدیریت کنیم. ما هرچی بیشتر بدونیم، بیشتر میتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. بنابراین بیا برای خودمون هدف بذاریم که توی سال چند تا کتاب خوب، دوره آموزشی یا پادکست مرتبط گوش بدیم تا دانشمونو نسبت به این موضوعات بالا ببریم. 8. بخشیدن و کمک کردن. این موضوع خیلی مهمه. ما حتما باید بخشی از درآمد خودمونو به این موضوع اختصاص بدیم. با بخشیدن علاوه بر اینکه کمک میکنیم دیگرانم زندگی بهتری داشته باشن، باعث میشیم این حس درون خودمون به وجود بیاد که ما هم فرد توانمند و غنی هستیم. رضایتی که تو بخشیدن مال وجود داره با هیچ خریدی به دست نمیاد. خب، 8 اقدامی که برای رسیدن به رضایت مالی به ما کمک میکنه رو با هم یاد گرفتیم. نکته آخر این که رضایت مالی یه انتخابه. ما میتونیم انتخاب کنیم که برای چیزایی که داریم خوشحال و سپاسگزار باشیم، یا میتونیم انتخاب کنیم که بابت چیزایی که نداریم احساس بدبختی کنیم و ناراضی باشیم. انتخاب با ماست. اگه راضی بودن انتخاب کنیم، اون وقت میبینیم که چقدر زندگی برامون بهتر و زیباتر میشه. مهمه به این نکته توجه کنیم که رضایت مالی مقصد نیست، یه سفره. چیزی نیست که یه بار برای همیشه به دست بیاریم، بلکه چیزیه که هر روز باید تمرینش کنیم. باید یاد بگیریم از شکستا ناامید نشیم، با وسوسه ها از مسیرمون منحرف نشیم، روی اهدافمون کار کنیم و از سفر زندگیمون لذت ببریم. یه نکته مهم دیگه هم بگم. چیزای زیادی تو این دنیا هستن که ارزش ریسک کردن رو ندارن، حالا هر چقدر که توش سود باشه. آبرو و اعتبار ما با ارزشه. استقلالمون با ارزشه. خونواده و دوستامون با ارزشن و شادی و آرامشمون خیلی با ارزشه. هر چیزی که این موارد با ارزش رو به خطر بندازه یا با ارزشامون در تضاد باشه، ارزش ریسک کردن نداره. اینجاست که باید از اون سود بالقوه بگذریم و با رضایت بگیم که من به اندازه کافی پول دارم. خب این قسمت دهم پولشناسی بود. ممنون که تو این مدت با هم همراه بودی. قسمت 11 دو ماه دیگه، یعنی توی فروردین منتشر میشه. لطفاً تو این فاصله بازم از پولشناسی حمایت کن. اونو به دوستات معرفی کن و تو شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کن. منتظر کامنتاتم هستم. دمت گرم. تا 1403 فعلا خدافظ.